ساعت 20 این صدای رادیو فردا است. یک مقام سازمان ملل از مقابله خشونتبار گروه حماس با تظاهرکنندگان فلسطینی در غزه انتقاد کرد. حسن روحانی میگوید در سال آینده حقوق کارمندان و کارگران بیش از 20% افزایش خواهد یافت. و رئیس شورای عالی جامعه مدرسین میگوید نمیتوان دختران جوان را با بگیر و ببند و بازداشت تربیت کرد. با درود فروان، فرهنگ قویمی هستم و در این 15 دقیقه با چند خبر و گزارش همراه شما خواهم بود. نیکولای ملادنوف، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای صلح خاورمیانه، روز یکشنبه به شدت از گروه حماس برای مقابله خشونتبار با تظاهرات روزهای اخیر در نوار غزه و بازداشت تظاهرکنندگان انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، 70 تن از فلسطینیان از روز پنجشنبه در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف نوار غزه دست به تظاهرات زدند. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه‌های حقوق بشری از بازداشت شماری است از معترضان از جمله 4 تن از فعالان حقوق بشری خبر دادند. هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای صلح خاورمیانه با اشاره به آنچه بازداشت و ضرب و شتم زنان و کودکان از سوی نیروی امنیتی حماس در 3 روز گذشته خواند، گفت که اعتراض حق ساکنان غزه است. تظاهرات اعتراضی در نوار غزه با شعار می‌خواهیم زندگی کنیم انجام شده است. به نوشته رویترز، اکثر جمعیت 2 میلیون نفری غزه در فقر زندگی می‌کنند و گروه حماس از سال 2007 میلادی کنترل نوار غزه را در دست دارد. در ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری روز یکشنبه اعلام کرد که در بودجه سال آینده افزایش 20% حقوق برای کارمندان و بیش از 20% نیز برای کارگران در نظر گرفته شده است. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1,115,000 تومان است، اما به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، سبد معیشت یک خانوار در واقع 3,760,000 تومان در ماه است. تصمیم گیری درباره میزان دستمزد کارگران بر عهده شورای عالی کار است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، او که در کنگان در استان بوشهر سخن می گفت، افزود امسال تورم بیش از 20% بود و توان دولت برای افزایش حقوق بیش از این نبود. آمار مورد استناد رئیس جمهوری ایران در شرایطی اعلام شده که برخی از اقتصاددانان منتقد دولت معتقدند نرخ تورم بیشتر است و نسبت به افزایش شدید نرخ تورم در سال آینده هشدار دادند. اظهارات حسن روحانی درباره میزان افزایش حقوقها در حالی مطرح شده که تعیین دقیق این موضوع در زمان بررسی بودجه به موضوع اختلافی میان دولت و مجلس تبدیل شد. در خبری دیگر، رئیس شورای عالی جامعه مدرسین گفت فقط با بگیر و ببند و زندانی کردن و بازداشت کردن دختران جوان نمی شود آنها را تربیت کرد. به گزارش خبرگزاری حوزه، محمد یزدی با اعلام اینکه تبلیغ چهره به چهره تأثیر بیشتری دارد، خواستار آن شد که در درون خانواده کار فرهنگی انجام بگیرد تا به گفته او آسیب‌ها ریشه‌کن شود. آقای یزدی همچنین دشمنان را متهم کرد که به گفته او دنبال این هستند تا سبک جدیدی از پوشش و رفت و آمد بانوان و دختران عرضه کنند. به طور معمول رهبر و مقام‌های جمهوری اسلامی از آمریکا و اسرائیل به عنوان دشمن یاد می‌کنند. در دهه‌های اخیر برخوردهای زیادی با زنان و دختران به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی بدحجاب انجام شده است و این برخوردها با انتقادهای نهادهای حقوق بشری مواجه شده است. ساعت 24 دقیقه و 30 ثانیه است. اینجا می‌پردازیم به نخستین گزارش این ساعت در پی یورش شدید گروه حماس به فلسطینیان که در اعتراض به افزایش مالیات‌ها دست به تظاهرات در نوار غزه زده بودند. روز یکشنبه گزارش‌های حاکی از بازداشت بیش از 600 فلسطینی منتشر شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی سعدزاده کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان با او داشتم، ابتدا پرسیدم که چرا حماس سایر فلسطینیان را بازداشت می کند؟
واقعیت این است که در نوار غزه مخالفت علیه اعضای حماس زیاد هست. دولت غزه یا حماس که کنترل غزه رو در اختیار داره، از برآورده کردن نیازهای این 2 میلیون جمعیتی که اونجا هست ناتوان هست. یک علتش محاصره است که از طرف اسرائیل انجام میشه، علت دیگرش وجود فساد در درون تشکیلات خود حماس هست. بعضی ها حتی حدس میزنن که اگر واقعا انتخابات آزادی در غزه انجام میشد، احتمال داشت که حماس اکثریت نداره. این تظاهراتی که اخیر انجام شده به علت اعتراض مردم به افزایش مالیات بوده از طرف حماس، چون حماس در اثر کم شدن کمک‌های ایران و مشکلات دیگری که به وجود اومده در تنگنای مالی قرار گرفته و مالیات‌ها را افزایش داده و اعتراضات چون زیاد بوده، نیروهای حماس به این معترضین حمله کردند و صحبت از یک کشته میاد و دستگیری بسیار زیادی. مقامات اسرائیلی هم از این برخوردها متوجه شدند.
به کشته شدن یک نفر اشاره کردین که ظاهرا یک اسرائیلی بوده و در حمله یک فلسطینی با چاقو یک اسرائیلی رو کشته و 2 نفر دیگر رو به شدت زخمی کرده. البته برخی معتقدند که حماس ازش حمایت کرده برای منحرف کردن نگاه‌ها از اعتراض‌های خیابانی غزه.
اون اسرائیلی که شما گفتید در کرانه باختری کشته شده در اثر چاقو زدن یک فلسطینی، و همونطور که گفتید مسئولیت این چاقو زنی رو حماس به عهده گرفته. بعدن حماس آمده در نوار غزه شیرینی پخش کرده برای جشن گرفتن کشته شدن این اسرائیلی و خواسته از طریق پخش شیرینی و ایجاد شادی در بین عده‌ای افکار عمومی را از تظاهراتی که مردم در نوار غزه علیه افزایش مالیات میکنن منحرف کنه، که البته موفق هم نشده. ولی در خود این تظاهراتی که در غزه انجام شده، بعضی از گزارش ها حاکی از این است که علاوه بر دستگیری ها و زخمی ها، ظاهراً یک نفر هم کشته شده. البته خبرگزاری های زیادی هنوز اینو تایید نکردند، ولی یک خبرگزاری اینو مطرح کرده. باید منتظر بوده ببینیم بقیه خبرگزاری ها هم تایید میکنن یا نه.
آقای صدر، از سال 1386 خورشیدی و در پی درگیری های مسلحانه بین گروه های فلسطینی، گروه حماس کنترل نوار غزه را در دست گرفته و تشکیلات خودگردان فلسطینی همونطور که شما بهتر میدونید محدود به کرانه باختری رود اردن شده. از اون تاریخ هم نوار غزه با 2 میلیون جمعیت تحت تحریم های اسرائیل و مصر قرار داره. چرا گروه حماس به چنین اقداماتی دست میزنه که موجب تفرقه در بین فلسطینیان میشه و مخالفت های زیادی رو هم به دنبال داره؟
به خاطر اینکه حماس یک گروه اسلامگرای ایدئولوژیک هست و اصولا اسم حماس حرکت المقاومت الاسلامیه، مخفف این اصطلاح است، و ضمناً حاضر هم نیست که با بقیه نیروهای درون جنبش آزادی بخش فلسطین یا همون PLO همکاری بکنه. فراموش نکنید موقعی که حماس قدرت رو در غزه خاص به دست بگیره، با جنگ با افراد جبهه آزادی بخش فلسطین در دست گرفت و عده زیادی کشته شدند. یک جریان اسلامگرای ایدئولوژیک هست که خواهان اعمال قوانین اسلامی در حوزه عملیات خودش هست، در حالی که جنبش آزادی بخش فلسطین در هر حال مسیحی‌ها درش وجود دارن، فلسطینی‌های سکولار وجود دارن، کسان دیگری هم درش وجود دارن. وابستگی حماس به کشورهای خارجی به خصوص به ایران و غیره این مورد پسند دولت خودگردان فلسطین در کرانه باختری نیست، همین هم باعث جدایی شده. ولی از طرف دیگر حماس غزه رو هم نمیتونه اداره بکنه، چون همونطور که شما گفتید مشکلات بسیار زیاده. بعضی ها نوار غزه رو به یک زندان روباز تعبیر میکنن و اینجا هم فساد هست، هم عدم امکان رفت آمد آزاد هست، هم مرز به طرف مصر بسته شده، هم در محاصره اسرائیل، و از طرف گروهی که ایدئولوژیک و متعصب و تندرو هم از کنترل میشه. بنابراین افزایش نارضایتی چندون قابل تعجب نیست.
تحلیل علی سعدزاده را می شنیدیم. در گزارش دیگر محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران می گوید جمهوری اسلامی در سازماندهی نیروهای مردمی در عراق و سوریه نقش مؤثری داشته است. گزارشی از شاهین بشیری.
محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به نقش جمهوری اسلامی در سازماندهی 100 هزار نیروی مردمی در عراق و همین تعداد در سوریه و همچنین توانایی موشکی گروه حزب الله لبنان این موارد را از موفقیت‌های بی‌نظیر انقلاب اسلامی توصیف کرده است. محمد علی جعفری در گفتگوی مفصلی با دو هفته نامه سروش که خلاصه ای از آن روز یکشنبه 26 اسفند در رسانه‌های ایران منتشر شد با اشاره به اقدامات نظامی جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه گفته است که این موفقیت‌ها خیلی هم قابل بیان نیست، یعنی بیشتر حسی است و باید حس شود. فرمانده کل سپاه با ادعای اینکه موشک‌های حزب الله لبنان تمام نقاط اسرائیل را تحت پوشش دارند گفته است اسرائیل در اطراف خود در محاصره کامل بوده و بخش عمده‌ای از خاک اشغال کرده را نیز از دست داده است. وی پیش از این نیز در همین زمینه گفته بود
امروز وقتی موشک‌های مقاومت از شمال و جنوب پوشش داره، موشک‌ها از شمال و جنوب کل منطقه فلسطین اشغالی را، این یعنی سقوط این رژیم.
محمد علی جعفری در مصاحبه با دو هفته نامه سروش گفته است جمهوری اسلامی حدود 100 هزار نیروی مردمی را در سوریه سازماندهی کرد که مقابل داعش و جبهه النصره مقاومت می‌کنند و با معارضان سوری می‌جنگند. جمهوری اسلامی به جز اعزام نیروهای نظامیش به سوریه، شبه نظامیانی شامل شهروندان سوری، افغان، پاکستانی و برخی دیگر از کشورها را نیز تحت عناوینی چون گردان‌های زینبیون و گردان‌های فاطمیون سازماندهی کرده است. لشکر جعفری همچنین در ادامه گفته است جمهوری اسلامی در عراق نیز 100 هزار نیرو از مردم را ایجاد کرد و برخی نیروهای ایرانی نیز برای انتقال تجربه ها رفتند تا آنها را سازماندهی کنند. آمریکا بارها اقدامات ایران در منطقه از جمله فعالیت‌های نظامی جمهوری اسلامی در عراق، سوریه و لبنان را مخرب نامیده و این اقدامات را از جمله دلایل خروج واشنگتن از برجام اعلام کرده است. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه سیاست متولی خاصی ندارد، از سوگیری‌های سیاسی این نهاد نظامی دفاع کرده و گفته است سپاه در مقابل جریانی که بخواهد ذهن مردم را به سمت سازش هدایت کند خواهد ایستاد. فرمانده سپاه پاسداران گفته است مبارزه همه جانبه سپاه با جریان تبلیغ کننده سازش نه تنها به معنای ورود این نهاد نظامی به دست بندی سیاسی نیست، بلکه عین وظیفه سپاه است. محافظه‌کاران جمهوری اسلامی با انتقاد شدید از هر گونه مذاکره با آمریکا از آن به عنوان سازش یاد کرده اند. آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، در مورد این باور محافظه‌کاران و به خصوص گفته‌های فرمانده کل سپاه پاسداران در مورد دخالت در امور سیاسی به رادیو فردا میگوید
ببینید مسئله اینجاست که آقای جعفری و البته همه فرماندهان ادوار سپاه خودشون رو در جایگاه تشخیص و عمل قرار دادن، یعنی با صلاح دید و معمولا اون عقل نظامی خودشون اصل 150 قانون اساسی که مبتنی بر وظیفه سپاه در نگهبانی انقلاب و اینها هستش رو هر جا که نکته‌ای دیدند که برخلاف میلشون یا سلیقه و یا دیدگاهشون بوده با استناد به اون اصل همون رو بهانه کردن و گفتن که خب این مسئله داره انقلاب و در واقع جمهوری اسلامی رو به خطر میندازه، پس ما باید در واقع دخالت بکنیم، در حالی که مسئله همینجاست و در واقع اونها دارند مسائل رو به نفع دیدگاه خودشون سعی میکنن که تغییر بدن. و البته خب از ابتدای انقلاب روی کرده سپاه همین بوده، سپاه در مسائل مختلف مخصوصا یکسانسازی فضای سیاسی به نفع روحانیون حاکم همیشه هر کجا که لازم بوده وارد عمل شد، علارغم اون صحبت‌هایی هم که مثلا خود آقای خمینی بارها حالا میگن که تکرار کرده و خب البته این گونه هم هست، در ظاهر ایشون منع می‌کردن نظامیان رو، ولی در دوری خود ایشان هم سپاه بارها به نفع روحانیان حاکم جریانات سیاسی رو مخصوصا در ابتدای انقلاب در واقع تغییر دادن. یه نکته‌ای هم که در صحبت‌های ایشون هست آقای جعفری هست که میگن که سیاست متولی خاصی نداره، این بسیار خطرناکه. چرا؟ چون در واقع داره به خودش مجوز میده که در واقع سپاه هر کجا که لازم دید، حالا مسائل انتخاباتی که ما نمونهش رو در سال 88 دیدیم، یا مسائل فرهنگی که سپاه عملا بر فرهنگ کشور در واقع سواره، و یا حتی مسائل اقتصادی، اینها دخالت بکنن.
محمد علی جعفری همچنین گفته است مردم نباید به کسی که در مناظره تلویزیونی بهتر حرفی کرد و حرف زن خوبی بود رأی بدهند. به گفته ایوی به خصوص در همین دوره این اتفاق بیشتر از قبل رخ داد. ورود گسترده سپاه پاسداران به عرصه‌های سیاسی و اقتصادی به ویژه در دو دهه اخیر پیامدهایی در این دو عرصه داشته و بارها با انتقادهایی روبرو شده است.